نیفته دانشجو میتونه کلاس رو ترک بکنه اصلا نه. در کلاس نباشه، بره سراغ کار دیگه، چون نرم افزار نشون میده گویا دانشجو نشسته اونجا ولی در واقع نباشه. ولی این تعامل اگر اتفاق بیفته، این دانشجو ملزمه که در کلاس حضور فعال داشته باشه و ذهنش درگیر اون درس بشه. باز محدودیت دیگری که این فضای مجازی داره، دانشجو نشسته در منزلش، در اطراف خودش اتفاقات میفته که استاد اون رو نمیبینه، ولی در کلاس حضوری دانشجو کنار استاد نشسته، ناخواسته ذهنش درگیر درسه، درگیر کلاسه. ولی در فضای مجازی دیگه ذهنش درگیر درس ممکنه نباشه،
میتونه مقدار
بله ذهنش به چیزای دیگه که در حول و حوصش در منزل اتفاق میفته به اونجا به. بنابراین استاد کارش سخت‌تره در فضای مجازی، اینطور نیست که راحت باشه.
اگه در این چارچوب و سرفصل و به صورت استاندارد این کار، یعنی این کار آموزش ارائه بشه، دیگه نیازی به جبران کلاس حضوری نخواهیم داشت. ولی اگر اتفاق نیفته این استانداردها،
بله
باید ما به دنبال کلاس حضوری،
بله باید جبران صورت بگیره،
چون میفرمایید در اون شرایط حضوری خب به هر حال همه چیز کمک میکنه برای بله. توجه بیشتر دانشجو.
بنابراین این بحثی که امروز مطرح کردید ابعاد گوناگونی داره، بعدای وسیعی داره و چند جانبه باید بهش پرداخته بشه. بحث کیفیت آموزش، بحث اون که این دانشجو در اون فضا چگونه تربیت میشه، خلاصه چه مهارت‌هایی پیدا میکنه. ما در کلاس‌های حضوری یه بخشی از مسائل تربیت اجتماعی است، یعنی ما در جمع چگونه عمل میکنیم، چگونه واکنش نشون میدیم و چگونه سریع مطالبمون رو آماده میکنیم، مغز ما چگونه با سرعت عمل میکنه و این قبیل چیزهایی که در کنار آموزش هم مطرح هستن در فضای حضوری اتفاق میفته. ولی در فضای مجازی بنابراین محدودیت هایی وجود داره که ما این محدودیت ها رو باید برطرف کنیم. اگر فرصت باشه یه بخشی از این محدودیت ها هم به منابع مربوطه. در کلاس های حضوری دانشجو کتابی رو مطالعه میکنه که استاد معرفی کرده، ولی در فضای مجازی بیشتر فایل های الکترونیکی هستن که تبادل میشن و استاد در اختیار دانشجویان قرار میگیره. این فایل ها چه خصوصیاتی باید داشته باشن، چگونه باشن که بتونن کار آموزشی رو به نحو احسن به انجام برسونن؟ بنابراین بحث محتوا، بحث اون چیزی که ارائه میشه هم در فضای مجازی مطرح هست که باید مورد توجه قرار بگیره.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر. باز هم عزیز دیگری با خط تلفن با ما قرار همراه بشه، جناب آقای دکتر حسین جلالی، رئیس دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین دانشگاه شهید بهشتی. جناب دکتر عرض سلام دارم خدمتتون.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، میهمانان ارجمند و شنوندگان محترمی که شنونده این برنامه خوب شما هستن.
متشکرم از این که از طریق ارتباط تلفنی با ما همراه هستید. موضوع صحبت ما راجع به شرایط آموزش عالی در شرایط کرونایی هست. صحبت‌های مختلفی داشتیم، صحبت‌های متنوعی داشتیم با دکتر آرمند و عزیز دیگری که با خط تلفن بود. من ابتدا از شما میخوام، شما چه تعریفی، چه نگاهی دارید به این در واقع آموزش مجازی در شرایط کرونایی؟
خب به احتضارتون لازم است برسونم که دانشگاه شهید بهشتی سابقه طولانی در رابطه آموزش مجازی داره، برگزاری دوره های الکترونیک در مقاطع تحصیلات تکمیلی از چندین سال قبل در دانشگاه شهید بهشتی شروع شده و با رابطه کیفیت مناسبی هم رابطه ادامه دار بوده. در حال حاضر چاره‌ای به واسه جز این آموزش‌های مجازی و از راه دور متصور نیست. من همین دیروز گزارش رو از دانشگاه منچستر به واسه مطالعه می‌کردم که پیش‌بینی کرده بودن در سال تحصیلی پیش رو تا 80% افت تعداد دانشجویان بین‌الملل و 20% هم افت دانشجویان به واسطه ملی خودشون رو در سال آتی تحصیلی داشته باشن. و یکی از بهترین راهکارها و یا شاید بشه گفتش که مؤثرترین راهکار ادامه آموزش به روش مجازی هست. به حال آموزش تحصیل بردار نیست و نمیشه آموزش رو به واسطه تحصیل کرد، چون خب تبعات متنوعی رو در دراز مدت و کوتاه مدت در جنبه های مختلفی میتونه.
آقای دکتر صحبت شما کاملا محترم و اتفاقا الان اشاره هم داشتیم به این موضوع، ولی چیزی که هست اینه که باید اون استانداردهای لازم برای کیفیت آموزش‌های مجازی اعمال بشه که ما دیگه نیازی نداشتیم باشیم به جبران کلاس‌های حضوری. در این مورد بفرمایید چقدر این موضوع کار شده که ما کیفیت‌های رو بالا ببریم و در واقع اون چارچوب‌هایی رو که لازمه برای آموزش‌های مجازی رو در نظر بگیریم.
ببینید در باب کیفیت، خب در حال حاضر هم در کلاس‌های حضوری هم بسیاری از مطالب به صورت الکترونیکی ارائه میشه، به صورت پاورپوینت یا فایل‌های درسی، و درسته که حضور خب نقش موثری رو داره، اما اینطوری نیستش که به واسطه فایل ترانسفرینگ یا انتقال فایل‌های مجازی هم به خیلی بیگانه باشه با شرایط در کلاس‌های حضوری. بنابراین میتونم اینطوری خدمتتون عرض کنم که شرایطی که الان به وجود اومده بخشش تجربه شده در شرایط حضوری هم بوده، اما اون چیزی که باید بیشتر در اینجا بهش پرداخته بشه شیوه های ارزیابی، شیوه های به عبارت کنترل نظارت بر حضور به عبارت اکثریت دانشجویان در کلاس ها و خب زیر ساخت الکترونیک و به عبارت اینترنتی که خب جزء وظایف هر مؤسسه و به عبارت بخش آموزش عالی هستش که بتونه فراهم کنه، حتی به صورت رایگان برای برخی عزیزانی که خب شاید توانایی نداشته باشن و به عبارت این
بله اینم خودش مسئله
بله این خودش مسئله هست. خب ممکن است که ما داشتیم چه دانشجویانی که به هر طریق دسترسی به هم به عبارت بستر اینترنت و هم اون ابزار الکترونیک براشون محصور نبوده، خب با این رو میتونیم به عبارت با طریق انتقال به وسیله مثلا سی دی ها یا به عبارت لوح‌های فشرده تا حدی این رو هم برطرف کرد، اما عرضبنده این هستش که خب اکثرا این رو اعتقاد دارن که چاره‌ای در این شرایط جز این نیست
بله
روی این قضیه تمرکز بشه که راهکار پیدا بشه.
مثلا دکتر اشاره هم شد که حتی این محدودیت ها خودش ایجاد در واقع تبدیل به یک فرصت شده برای شرایط پساکورونایی. اما چیزی که هست من باز در تکمیل صحبتام خدمت شما عرض بکنم این هست که در فضای در واقع مجازی شاید اون دانشجو اون توجهی رو که باید به استاد و اون درس داشته باشه یه مقداری معطوف بشه به شرایط اون حضور در منزل. در این مورد نظرتون چیه؟ حالا غیر از اون امکانی که گفتید بعضی امکان داره نرم افزارها و امکانات رو نداشته باشن، خود دانشجویی که این امکانات رو داره ولی شاید حضور در منزل خودش اون توجهش رو کمتر بکنه.
ببینین اگر که ارزیابی های به واسه مدرسان و اساتید محترم به صورت مستمر باشه و دانشجو این احساس و این الزام درش ایجاد بشه که اگر توجه کافی رو حالا به هر دلیلی از جمله حضور در منزل نتونه جلب کنه منجر به ضرر و عقب افتادگی خودش خواهد شد، من فکر کنم به راحتی بتونه خودش رو تطبیق بده. به هر حال دانشجویان انسان های بسیار هوشمندی هستن و به راحتی میتونن متناسب با نیازمندی هاشون متناسب با به عبارت نیازهایی که از اونها خواسته میشه خودشون تطبیق بدن و بتونن شرایط رو مد نظر شرایط مورد قبول دانشگاه رو شرایط مورد قبول استاد رو در پیرامون خودشون به طرق احسن احسا کنن و چی به وجود بیارن. من فکر کنم که مدیریت این باید به دست خود دانشجو سپرده بشه، چی دانشجویی که قرار آینده ساز به وجه مملکت باشه قطعا خواهد توانست مدیریت لازم رو از لحاظ زمان، مکان و کیفیت آموزش پذیری خودش رو اعمال بکنه.
بله ممنونم آقای دکتر. فدی به عنوان در واقع پایان سوالی که از شما دارم اینه که اساتید ما حالا اونهایی که سنشون هم بالاتره احتمالاً شاید اون آمادگی یا علاقمندی یا حوصله کار با در واقع نرم افزارا رو نداشته باشن، در مورد هم یه نظر کوتاه بدید و ما دیگه موضوعمون تموم میشه.
بله. آید ببینید من خلاصه عرض کنم که در دانشگاه ها یه ابزار و امکانی وجود داره تحت عنوان دستیار آموزشی، تیچینگ اسیستنت.
بله.
خب که معمولا این هم توسط دانشجویان دکترای اون رشته به واسه انجام میشه و در حالت حضوری هم از این امکان استفاده میشه، چه برای کلاس های حل تمرین، چه ارزن به حضور شما برای کمک به امر تدریس، مخصوصا در مواردی که همتون شما فرمودین به واسه شاید اون توان و حوصله در استاد پیشکسوت وجود نداشته باشه. پس بکنم به عنوان یک راهکار تخصیص بخشی از این کار به به وقتی دستیاران آموزشی بتونه به وقتی بخشی از موضوع رو بتونه بحث کنه.
پس بفرمایید توسط دستیار اساتید میتونه این موضوع حل بشه.
در دانشگاه تعریف شده هست، یک امر روتین هستش که دانشجویان دکترا، دانشجو دکترا تخصصی هر گرایش فرشته به عنوان دستیاران آموزشی در کنار اساتید مشخص شده هر درس به تدریس اشتغال دارن، کمک میکنن و خیلی هم مفید و مؤثرن. هم تجربه‌ای میشه برای این دستیاران آموزشی، خب بخشی از اونها در آینده بدنه هیئت علمی دانشگاه رو تشکیل میدن و هم اون ارتباط نزدیکتری که دانشجوی دکترا با میتونه مثلا دانشجوی کارشناسی برقرار کنه، فکر کنم تو انتقال مطلب خیلی مفیدتر واقع میشه.
دوستان شنونده در خدمتون هستیم با ادامه برنامه گفتگوی علمی و با موضوع آموزش عالی در شرایط کرونایی. در استدیو خدمتون عرض کردم که یکی از دوستان جناب محمدپور خبرنگار حوزه علمی هم در خدمتشون هستیم. اگر در این زمینه سوالی به ذهنتون رسیده که جناب دکتر آرمان در استدیو در خدمتشون هستیم بپرسید.
من سلام عرض میکنم، میخواستم از آقای دکتر آرمان بپرسم که الان تو این مدتی که تجربه کردیم آموزش مجازی رو، حالا هم برای آموزش پرورش هم برای دانشگاه‌ها، با خود دانشجوها و دانش آموزان که صحبت میکنیم، عموما حالا اگه نگیم اکثرا، حداقل درصد قابل توجهی، حتی خود استادا و معلم ها هم این نظر رو دارن که اون قطعا خیلی کیفیت کار پایین تره، حالا شاید چون تجربیات اول اینطوریه، ولی خب آموزش مجازی از قدیم بوده در دنیا و قطعا همونطور که شما اشاره کردید فکرهایی شده و استانداردهایی تعریف شده برای اینکه این کیفیت برسه به همون حد حضوری. خواستم ببینم الان ما کجاها خلأ داریم که این اتفاق هنوز نیفتاده، چه استانداردهایی رو رعایت نکردیم که باید بکنیم یا دولت باید زیرساختاشو ایجاد بکنه؟
بله، خیلی ممنون، سوال مهمی مطرح فرمودید. ببینید، آموزش در فضای مجازی مثل آموزش در فضای حضوری آموزش‌های خاص خودش رو داره، الزامات خاص خودش رو داره، شرایط خاص خودش رو داره که در این برنامه یه مقدار هم درباره‌اش صحبت شد. به هر حال ما هر چقدر تلاش بکنیم در فضای مجازی مثل فضای حضوری که 100% نخواهد، یه مقدار کمتر خواهد بود با توجه به
محدودیت،
ولی از طرفی نقاط قوتی هم داره که در فضای حضوری نیست. مثلا در فضای مجازی ما اطلاعاتی رو، فایلایی رو در اختیار دانشجو میگذاریم، دانشجو در سر فرصت اونها رو مطالعه میکنه و تمریناتش انجام میده. در کلاس این امکان در همونجا نیست. یا مثلا مطالب کلاس ضبط میشه در نرم افزارها، کل تدریس خود به خود دستگاه ها الان ضبط میکنه. دانشجو اگر به هر دلیل درگیری ذهنی داشته باشه، از نظر جسمی مریض باشه یا مشکل داشته باشه، در کلاس ممکنه حضور داره ولی ذهنش درگیره. در فضای مجازی این میتونه بعداً به کلاس مراجعه کنه، به فایل کلاس و اونها رو گوش بده، اون اشکالاتو برطرف کنه. بنابراین میخوام بگم که هم نقاط مثبت داره هم نقاط منفی داره. ولی اون نکته‌ای که جناب علی فرمودید، به هر حال ما تازه به این وادی اومدیم، تازه این کار رو شروع کردیم، عادت با این کار نداریم. دانشجویان عادت کرده بودن در کلاس بیان بشینن، یک دفعه ما میگیم شما بشینید منزل و اینجوری آموزش ببینید. اساتید در فضای حضوری همیشه تدریس میکردن، ما بهشون گفتیم شما با این نرم افزارها کار بکنید. یه مقدار خب عادت ما با اینها نداشتیم، یه مقدارم ما آموزش‌های لازم رو در این زمینه باید ببینیم. من خب از سالها قبل این آموزش مجازی رو داشتم، قبل از کرونا، از چند سال پیش در دانشگاه تهران و بعضی دانشگاه‌های دیگه. اونجا ما سعی کردیم کیفیت خیلی نزدیک به حضور باشه، چون همین فضای تعاملی رو اونجا ایجاد کردیم، با دانشجوها گفتگو کردیم، فایلاشون رو اونجا گذاشتن، دانشجوها کارهاشون رو گذاشتن، برای بقیه توضیح دادن و یک فضای شبیه فضای حضوری، خیلی شبیه‌تر فراهم کردیم. و آقای دکتر در تلفن فرمودن که دستیار آموزشی هم کنار ما بوده، هر موقع اگر یه دانشجویی نمیتونست وصل بشه از طریق تلفن مشکل رو حل میکرد و این دستیار وارد سیستمش میشد، مشکل رو حل میکرد.
صحبت شما و در واقع در تکمیل این ویژگی های چیز بگم، استفاده و همکاری با اساتید برجسته از نقاط مختلف جهان هم در قالب در واقع اساتید وابسته میتونه یکی از راه‌های ارتقاء کیفیت آموزشی باشه. شاید
بله،
این امکان رو ما در شرایط قبل از کرونا نداشتیم، اون استاد در واقع خارجی یا از کشور دیگه بیاد، ولی حالا از این طریق میشه ما از این اساتید برجسته استفاده بکنیم و اون کیفیت آموزش رو بیشتر بکنیم.
و بله، این رو در سمینارها و همایشها کماکان استفاده میشد. از کشورهای دیگه امکان حضور در کشور را نداشتن، از طریق ویدیو کنفرانس در همایشها شرکت میکردن، ولی این فضا که دیگه گسترش پیدا کنه در کلاس ها هم در بعضی موارد فرمودید میشه استفاده کرد. بنابراین من سوال شما رو جمع بندی بکنم، بعضی زمینه ها ما هنوز آمادگی لازم رو نداریم به عنوان یک استاد در فضای مجازی درس بدیم، با این ابزارها خوب کار نکردیم، بنابراین طبیعی است مشکلاتی رو داشته باشیم. دانشجویان گاهی دسترسی کامل ندارن، گاهی اینترنت قطع و وصل میشه و اینها موجب افت کیفیت میشه. اگر ما بتونیم فضا رو یه مقدار فراهم‌تر بکنیم و بهتر بکنیم، میتونیم کیفیت آموزشی رو تا حد قابل توجهی بالاتر ببریم، اگرچه 100% هم نخواهد بود.
حالا دکتر، بحث اینه که به هر صورت همونطور که با عزیزی که با خط تلفن بود اشاره کردم، ما ناچاریم دیگه به هر حال از این فضا استفاده بکنیم و به مرور در واقع این تقویت بشه شرایط. و این راجع به استانداردهای در واقع آموزشی، میشه اساتید از در واقع متن‌ها و مثلا مطلب درسی رو با صدا بارگذاری بکنن و این رو در اختیار دانشجو بذارن، یک کارهایی بکنن که بتونه اون ارتباط در واقع حضوری تا حدی حل بشه. در این مورد هم بفرمایید که خود اساتید چه کار کردن، چقدر به این موضوع فکر کردن؟
بله آقای دکتر، تهیه محتوایی با این خصوصیات که جناب عالی می‌فرمایید مستلزم آموزش‌هایی است که ما استادان خیلی موقع این آموزش‌ها رو ندیدیم و نمیتونیم، یعنی اینها نیاز به آموزش داره، نیاز به برنامه ریزی داره که این اساتید بتونن محتوایی متناسب با این فضای مجازی تولید بکنن. الان بیشتر خود صوت هست و اون چیزهایی که موجوده همینها رو میگذرن بیشتر
بعد.
و خود اون کار خودش وقتگیر هست و زمانبر هست و نیاز به تسلط و مهارت داره که روش باید انشالله برنامه ریزی بشه. در آینده اونها باید تکمیل بشه برای بعد از کرونا.
خیلی متشکرم. ما دیگه فرصتی برای ادامه صحبت نداریم. اگر به عنوان کلام پایانی توصیه‌ای صحبتی با شنوندگان دارید در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. این موضوع مهمی است که پیش اومده. ما همطور که اشاره شد باید به عنوان فرصت به این نگاه بکنیم، محدودیت‌ها و مشکلاتش رو کمتر بکنیم و پژوهشگران در این عرصه ها کار بکنن، راه حل بدن و مسئولین همینطور بررسی بکنن و به عنوان فرصت اگر به این موضوع نگاه کنیم در آینده آثار مثبت بسیار خوبی برای ما خواهد داشت و در زمینه های آموزش هزینه های ما کمتر خواهد شد و استفاده های بیشتر از اساتید از افراد خواهیم داشت و میتونه ما را در زمینه های علمی کمک بکنه بهتر پیش بریم در کنار فضای حضوری و فیزیکی.
خیلی متشکرم از حضور شما در استدیوی برنامه گفتگوی علمی جناب دکتر آرمند. از شما جناب آقای محمدپور به عنوان خبرنگار حوزه علمی که با ما همراه بودید سپاسگزارم و با تشکر از دوستانی که با ارتباط تلفنی در این برنامه حضور داشتند و همچنین تشکر از شما شنوندگان عزیز که فرصت کردید و تا این لحظه با ما همراه بودید. تا مجالی دیگه که در خدمتتون هستم همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
بیرحمی با دل من و تو نمیفهمی، نه دیگه حال منو میمیرم، بگی پیش کی خوبه حالت. یه خیابونو یاد تو زیر نم بارونو داره میکشه من داغونو، تو که نیست این خیالت. تنهایی میزنم تو قلبین، تنهایی یه کاری کن بزارت کنم هنوز این جایی. دلم باورش نمیشه اون رفت آخرش، توهم چه فکر میکردم دارمش. دلم باورش نمیشه اون رفت آخرش، توهم زدم چه فکر میکردم دارمش. آخه مگه حالیش نبودنت برام درده، دیگه از خودم و از همه سیره، همش بهونه میگیره، فقط میخواد که برگرده. تنهایی میزنم تو قلب این تنهایی، یه کاری کن بسارت کنم هنوز این جایی. دلم باورش نمیشه اون رفت آخرش، توهم زدم چه فکر میکردم کردم دارمش.
به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درودی بی پایان به شما هموطنان عزیز جان، شما خوبان و گرامیان و مهربانانی که به مانند همیشه به ما لطف و محبت دارید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. بوست از این لحظه با افتخار و با احترام در خدمتون خواهیم بود انشالله با شروع بخش شبانگاهی برنامه رادیو گفتگو که تا ساعت 6 بامداد فردا در خدمتون خواهیم بود با ارائه مجموع برنامه‌ای که در این فرصت و مجال تقدیم حضورتون خواهیم کرد و خوشحال هم خواهیم شد از اینکه شما عزیزان با ما در ارتباط و تعامل هم باشید و اگر نقطه نظر انتقاد و یا پیشنهادی هم داشتید از طریق راه‌های ارتباطی همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035 و شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و تلفن‌های 2786-1035 و 2265-2285 رادیو گفتگو با ما در ارتباط و تعامل باشید. دوستان عزیز اگر عمری باقی باشه انشالله تا ساعت 6 بامداد فردا با ارائه این مجموعه برنامه ها خدمتگزار شما خوبان شنونده خواهیم بود. تا لحظات دیگه با شروع ساعت 22:10 شب همکاران خوب من با شما خواهند بود با ارائه مجموعه برنامه حجره امشب. در ساعت صفر عاشقی شما میتونید شنونده برنامه موسیقیایی چکاوک باشید. در ساعت 30 بامداد میریم به حیات خلوت بزرگان در عرصه علم، دانش و هنر این سرزمین. در ساعت 1:30 بامداد همراه شما خواهیم بود با ارائه برنامه رواق تماشا. در ساعت 3 بامداد برنامه راه روشن تقدیم حضور شما خوبان شنونده میشه. در ساعت 3:30 بامداد همراه میشیم با ویژه برنامه از آنگاهی رادیو گفتگو تا طلوع سحر. برنامه روشنا در ساعت 4:30 بامداد تقدیم شما عزیزان خواهد شد. و پایان بخش برنامه‌های ما در این نوبت کاری در ساعت 5 بامداد و برنامه هشتگ گفتگو خواهد بود. خب امیدوارم که شما عزیزان در این فرصت و مجال با ما همراه باشید و برنامه خودتون رو دنبال بفرمایید. رسیدیم به ساعت 22:10 شب و نوبت رسید به پخش برنامه حجره امشب.